رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروهی از بمبگذاران انتحاری طالبان به بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در جنوب افغانستان حمله کردند. اسرائیل میگوید تبادل آتش از سوی لبنان نقض قطعنامه سازمان ملل متحد است. ایران پیشنهاد برزیل درباره سکینه محمدی را احساسی و از روی بی اطلاعی خواند. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. در تهران نیمه شب است و در اینجا پراگ پایتخت جمهوری چک 9:30 شب. فهیم خضری هستم همراه شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه های پس از نیمه شب چهارشنبه 13 مرداد ماه 4 ماه اوت در این یک ساعت برنامه زنده همراه ما باشید. پیش از هر چیز همکارم هانا کاویانی در استودیو همراه ماست و خبرها رو از اون شنویم.
با سلام. ایران با تاکید بر مسلم بودن تخلف سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد که پیشنهاد رئیس جمهور برزیل در این باره احساسی و از روی بی اطلاعی است. لوئیز ایناسیو دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز شنبه 9 مرداد ماه از محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای خواست تا اگر سکینه محمدی آشتیانی برای ایران ایجاد مشکل و ناراحتی می‌کند اجازه بدهند وی به برزیل بیاید و از این کشور پناهندگی بگیرد. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه از سال 1384 در زندان به سر می‌برد. دولت ژاپن اعلام کرد علاوه بر اجرای قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران در صدد اعمال تحریم‌های مضاعف علیه تهران است. تحریم‌های مضاعف ژاپن علیه ایران در صورت تصویب شامل مسدود کردن دارایی‌های 40 سازمان و فرد ایرانی است که گمان می‌رود در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران دخالت داشته باشند. یک دادگاه کویتی صبح سه‌شنبه 6 مرد کویتی از جمله یک سرباز این کشور و نیز یک زن را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. زنی که در این پرونده متهم به جاسوسی برای ایران شده ایرانی است. وی روز سه‌شنبه در جریان قرائت اتهامات در جلسه دادگاه حضور نداشت. این افراد متهم به تصویربرداری غیر مجاز از تأسیسات نظامی کویت، دادن اطلاعات نظامی کشور به بیگانگان و نیز جاسوسی برای ایران هستند. اسرائیل میگوید تبادل آتش میان سربازهای آن کشور با لبنان که در مرز بین این دو کشور رخ داده نقض آشکار قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این قطعنامه که در سال 2006 صادر شده به پایان درگیری‌های حزب الله لبنان و اسرائیل می‌پردازد. وزارت خارجه اسرائیل با هشدار دادن درباره نقض این قطعنامه در بیانیه افزوده است که دولت لبنان را مسئول این رویداد می‌داند. بر پایه گزارش‌ها در درگیری روز سه‌شنبه میان نیروهای لبنانی و اسرائیلی در منطقه مرزی این دو کشور 3 سرباز و 1 خبرنگار لبنانی و 1 فرمانده نظامی اسرائیلی کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. یک گروه از بمبگذاران انتحاری طالبان که به RPG و بمب مسلح بودند روز سه‌شنبه به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در جنوب افغانستان حمله کردند. در این حمله 1 سرباز ناتو و 2 غیر نظامی مجروح شدند. پایگاه هوایی قندهار مهمترین مرکز عملیات علیه ستیزه‌جویان در افغانستان است. گزارش ها که از آن است که روز سه‌شنبه در پی انفجارهای در شهر کوت در جنوب عراق دست کم 12 نفر کشته و بیش از 30 تن مجروح شدند. در این حمله ها 1 بمب کنار جاده‌ای و همچنین 1 خودروی بمبگذاری شده در بازاری در این شهر منفجر شد. در رخداد دیگر روز سه‌شنبه ستیزه‌جویان القاعده 5 سرباز عراقی را در 1 ایست بازرسی در غرب بغداد کشتند و سپس پرچم سیاه این گروه را در آن محل برافراشتند. این دومین بار در هفته اخیر بود که القاعده پس از انجام دادن عملیات پرچم خود را در محل نصب می کردند. و کوسوو از کشورهای اسلامی خواست که استقلالش را به رسمیت بشناسد. در بیانیه که وزارت خارجه کوسوو در این باره منتشر کرده آمده است که وزیر خارجه این کشور در دیدار با نمایندگان اتحادیه عرب و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی این درخواست را مطرح کرده است. کوسوو در سال 2008 میلادی به صورت یک جانبه استقلال خود را از صربستان اعلام کرد. روسیه و صربستان همچنان مخالف استقلال کوسوو هستند.
سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی بود و خبرهای نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، 9 روز از اعتصاب سیاسی زندانیان بند 350 زندان اوین گذشته، برادر مجید دوری یکی از این زندانیان سیاسی در همین زمینه با رادیو فردا حرف زده.
هنوز هیچ گونه تماسی از بچه‌هایی که الان در انفرادی هستن و در حال اتصاب قضا هستن خبری از هیچ کدومشون نیست.
سفارت جمهوری اسلامی ایران با خریداری زمینی به ارزش 100 میلیون پوند در لندن بنادر ساختمان تازه‌ای برای محل استقرار این سفارتخانه بسازه، اما شهروندان لندن نشین چندان از این بابت راضی نیستند.
کسانی که مخالف بناهای مدرن هستند شروع کردن به یه سری صحبت‌های راجبه این که نه، این طرحی که اینجا داده شده سازگار نیست با بقیه بناهایی که اینجا هست.
همراه شما هستیم با این خبرها و گزارش‌ها و البته بیش از اینها در کمتر از یک ساعت آینده از رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گام تازه‌ای در گسترش تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی برداشت و 21 شرکت وابسته به سپاه پاسداران در 6 کشور مختلف را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داد. دولت آمریکا با وارد آوردن این اتهام که دولت ایران با تشکیل شرکت‌های تجاری جانبی می‌کوشد تا از گزند تحریم‌ها در امان بماند، فهرستی از بانک‌ها، کمپانی‌های معدنی و سایر شرکت‌هایی را که عوامل جمهوری اسلامی در نقاط مختلف اروپا و ژاپن برپا کردند منتشر کرد. بیشتر بشنویم از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی.
در تازه ترین اقدام دولت آمریکا، دو بانک در کشور بلاروس، دو مؤسسه سرمایه گذاری در آلمان، شرکت های معدنی و مهندسی در ژاپن، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و ایران در لیست سیاه تحریم ها قرار گرفتند. استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، نیمروز سه‌شنبه در توضیح این گام تازه گفت با افزایش انزوای دولت ایران در عرصه فعالیت‌های مالی و بازرگانی بین‌المللی، جمهوری اسلامی به تلاش‌های خود برای گریز از تحریم‌ها ادامه می‌دهد و در این زمینه از نهادهای وابسته به خود در گوشه و کنار جهان که به آسانی قابل شناسایی نیستند بهره می‌گیرد تا به فعالیت‌های نامشروعش ادامه دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه روز سه‌شنبه خود بار دیگر دولت ایران را به پشتیبانی از حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی عمومی و طالبان که جملگی آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند متهم و تأکید کرد که تهران با استفاده از عوامل خود و از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران، سازمان‌های دولتی با پوشش خدمات اجتماعی و به عنوان ارائه خدمات بازسازی و کمک‌های اقتصادی از تروریسم حمایت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه خود اضافه کرده که در اجرای فرمان رئیس جمهور این کشور برای ضبط دارایی‌های تروریست‌ها و هواداران آنها و نیز برای محروم ساختن آنان از سیستم مالی و بازرگانی ایالات متحده چندین شخص حقیقی را هم به لیست سیاه خود افزوده است که فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه از آن جمله‌اند: هوشنگ الله داد، حسین موسوی، حسن مرتضوی و محمد رضا زاهدی که از آنها با عنوان پشتیبانان تروریسم یاد شده است. همچنین کمیته ایرانی بازسازی لبنان و مدیر آن حسن خوشنویس به علت پشتیبانی تکنیکی و مالی از حزب الله و شعبه لبنانی کمیته امداد امام خمینی و مدیر آن علی زویرک و رازی موسوی، یک مقام دولتی ایران مستقر در سوریه، از عوامل کمک رسانی مالی و لوجستیکی حزب الله نیز در این تحریم‌های جدید قرار دارند. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مشخصات اصلی و جزئیات گذرنامه‌های متعددی که به نام‌های گوناگون برای عوامل یاد شده جمهوری اسلامی صادر شده و نیز از نقش آنها در اعمال نامشروع و خلاف قوانین بین‌المللی و پشتیبانی از تروریسم شرح مختصری ذکر شده است. در پی انتشار این اطلاعیه، فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در دیدار با خبرنگاران گفت: تحریم‌ها مدت هاست که اعمال می‌شود و ایران از طریق نهادهای گوناگون خود کوشیده است تا این تحریم‌ها را خنثا کند. از این رو دولت آمریکا با گسترش تحریم‌های جهانی گام‌های جدیدی برای مقابله با تمهیدهای دولت ایران برداشته و این روندی است که ادامه خواهد داشت.
Yeah, with the steps taken by the EU in light of
آقای کرولی گفت ما از گام‌هایی که اتحادیه اروپا در رابطه با قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل برداشته بسیار راضی هستیم. این گام‌ها اقدام‌های تهاجمی و گسترده هستند و به باور ما گام‌های درستی است که تأثیرهای مستقیمی بر رهبری ایران خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز عقیده کرد که تأثیر این اقدام‌ها در ایران ظاهر شده و انجام هر گونه امور بازرگانی به نحو فزاینده‌ای در آن کشور دشوار می‌شود. او همچنین افزود که هزینه معامله با جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد و البته برای بالا بردن این هزینه‌ها باید اقدام‌های بیشتری صورت گیرد. محافل مطبوعاتی در واشنگتن میگویند که ابراز علاقه مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی به از سرگیری گفتگوها با غرب از آشکار شدن تدریجی فشارهای تحریم‌های جدید حکایت می‌کند، ولی تا زمانی که دولت ایران به گفتگوهای جدی و مسئولانه تن ندهند این فشارها باز هم افزایش خواهند یافت.
همکارم نادر صدیقی بود با گزارشی درباره جدیدترین اقدامات تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. و باز هم در همین زمینه درباره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دولت ژاپن روز سه‌شنبه اجرای تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد و اعلام کرد که محدودیت‌های بازرگانی یک‌جانبه‌ای را هم علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در دست بررسی دارد. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوشیهیتو سنگاکو، سخنگوی ارشد دولت ژاپن، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر که هیئت وزیران ژاپن اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت را تصویب کرده است، افزود تحریم‌های یکجانبه‌ای نیز در دستور کار دولت قرار دارد که نتیجه آن تا پایان ماه اوت اعلام خواهد شد. آقای سنگاکو تأکید کرد که لازم است ایران به خواست جامعه جهانی درباره برنامه‌های اتمی خود عمل کند. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، بخشی از این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی 40 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با پرونده اتمی ایران می‌شوند. شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و به دنبال آن آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا نیز تحریم‌های اضافی علیه ایران وضع کردند. تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که با مخالفت روسیه و چین روبرو شده است. کشورهای غربی بر این باورند که تهران در پوشش برنامه‌های اتمی خود اهداف نظامی دنبال می‌کند. این در حالی است که ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است. اعلام موضع ژاپن در قبال تحریم‌های ایران درست یک روز پیش از سفر دو مقام بلند پایه آمریکایی به ژاپن صورت می‌گیرد. رابرت آین هورن، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات، و دانیل گلاسر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرایم مالیاتی. قرار است آین هورن و هیئت همراهش که در کره جنوبی به سر می‌برند، در دومین مرحله از سفر خود به کشورهای آسیایی وارد ژاپن شوند و انتظار می‌رود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و فشار علیه کره شمالی از محورهای اصلی مذاکرات دو طرف باشد. آقای آین هورن روز دوشنبه در اولین مرحله از سفر آسیایی خود در سئول ایران و کره شمالی را بزرگترین خطر برای امنیت کنترل تسلیحات در جهان معرفی کرده بود. مقامات آمریکایی قرار است در اواخر ماه میلادی جاری به منظور ترغیب چین به پایبندی در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل به این کشور نیز سفر کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین روز سه‌شنبه نهمین روز اعتصاب قضای خود را پشت سر گذاشتند، اما همچنان خانواده‌های آنها هیچ خبری از وضعیتشان ندارند. موضوعی که با توجه به اخبار تایید نشده‌ای که درباره وخامت حال زندانیان این بند حکایت می‌کند، نگران کننده به نظر می‌رسد. نماینده دادستان روز دوشنبه به خانواده‌های این زندانیان وعده داده بود که آنها روز سه‌شنبه با خانواده‌هایشان تماس خواهند گرفت، وعده‌ای که البته هرگز محقق نشد. مشتبه دوری، برادر مجید دوری، فعال دانشجویی و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل، در گفتگو با همکارم آرش حسنی از آخرین وضعیت برادرش در زندان اوین گفته.
متاسفانه هیچ گونه تماسی از طرف برادر من و خانواده‌ای که باشون در ارتباط هستیم، هنوز هیچ گونه تماسی از بچه‌هایی که الان در انفرادی هستن و در حال اتصال به قضا هستن خبری از هیچ کدومشون نیست. در صورتی که ما دیروز طبق یه جلسه تقریبا دو ساعت و دو ساعت و نیمی که با نماینده دادستان در زندان اوین داشتیم، ایشون به ما قول داده بودند که در اولین فرصت این موضوع پیگیری بشه و ما درخواست داشتیم که حتما با خانواده‌ها حتی یه تماس تلفنی کوتاه داشته باشن که ما از وضعیت سلامتی اونها با خبر باشیم، ولی متاسفانه هیچ خبری فعلا نیست و قراره که خانواده ها با هماهنگی همدیگه برای فردا با همدیگه یه قراری بذارن در مورد این مسئله باز برن پیگیری بکنن.
آقای دوری، این قرار بین خود خانواده ها هست یا قرار هستش که شما با مقام های قضایی یا مسئولان زندان دیدار داشته باشید؟
نه، قراری هست که خود خانواده ها با همدیگه قرار شد که بذارن که اگر تماسی گرفته نشد یه قراری بذارن که خانواده ها اونجا برن پیگیر بشن ببینن که وضعیت بچه ها به چه شکل شده، چون تا الان هیچ گونه پاسخی نه از مسئولین داده شده نه حتی یه تماسی از بچه ها که ما از احوالشون با خبر بشیم.
آقای دوری، همزمان با آغاز اعتصاب قضای خانواده‌های زندانیان در اعلام همبستگی با زندانی‌های بند 350، تعدادی از فعالان حقوق بشر و حتی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر خواستار پایان دادن به اعتصاب قضای شما و زندانیان شدند. آیا ادامه اعتصاب قضا همچنان در دستور کار خانواده‌هاست یا این روند با توجه به این درخواست تغییر می‌کند؟
دیروز توی اون جلسه به آقای معاون دادستان که اومده بودن اونجا گفتیم که ما از دیروز صبح ما هم اعتصابمون رو شروع کردیم تا تکلیف بچه ها روشن بشه. ایشون به ما قول مساعد دادن که این موضوع پیگیری میکنن و ما رو به آرامش دعوت کردن، گفتن که حتما طی این چند روز ما این مشکل رو حل میکنیم. متاسفانه هنوز این کار صورت نگرفته و ما خانواده همه نگران هستیم. اگر وضعیت به این شکل باشه ما 100% اعتصابمون رو باز ادامه میدیم.
آقای دوری، اخبار تایید نشده ای مبنی بر وخامت حال زندانیان بند 350 شنیده میشه. آیا شما این اخبار را تایید میکنید یا هیچ اطلاعی از وضعیت اونها ندارید؟
در حال حاضر که از هفته پیش دوشنبه که ما آخرین تماس ها با بچه ها داشتیم هیچ گونه تماسی نداشتیم، منتها اون خبرایی که حالا از بندهای دیگه به ما دادن گفتن که مثل برادر من و یکی دو نفر دیگه مثل حالشون بد شده روز جمعه که بردن بهداری بعد دوباره برگردن به همون انفرادی. البته دیروز به ما گفتن که ما با همشون صحبت کردیم، همشون در سلامت کامل هستن، چیزی که به ما گفتن. منتها ما گفتیم که تا با ما یه تماسی برقرار نکنیم ما بازم این موضوع پیگیری میکنیم.
آقای دوری، خانواده های زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند که با تحقق این خواسته ها حاضر هستند از ادامه این اعتصاب قضا دست بکشند؟
خواسته هایی که ما داریم بلند در ابتدا این هستش که بچه ها از بند انفرادی به 350 منتقل بشن و همشون اعتصابشون رو بشکنن و حتما همشون یه تماس تلفنی با خونه داشته باشن که ما بعداً واسه خواسته های دیگه و حتی اون خواسته هایی که خود بچه ها دارن در مورد اونا بعداً پیگیری بکنیم و صحبت کنیم.
گفتگوی همکارم آرش حسنیا رو شنیدید با برادر مجید دوری، یکی از زندانیان بند 350 زندان اوین که در اعتصاب سیاسی به سر میبرند. و جناح راست یا به عبارتی اصولگرایان در ایران اگرچه سالهاست که کوشیدند تا سرانجام تونستند دولت نهم و دهم رو به نام خود ثبت کنند، اما این روزها ادبیات متفاوتی در پیش گرفتند. ادبیاتی آکنده از هشدار به سایر همجناحی ها برای دامن نزدن به اختلافات ریز و درشت درونی، اختلافاتی که تنها پس از یک سال که از تسخیر پرمناقشه دور دوم ریاست جمهوری میگذره و درست در شرایطی که از مجلس تا قوه قضاییه، از شوراهای شهر تا شهرداری ها و حتی نیروهای نظامی و شخص رهبری در اردوگاه اونها هست، گریبان این گروه رو رها نمی کنه. علت این اختلافات و آینده این روند چیزیست که همکارم مهرداد قاسمفر در گزارش خود سعی داره که به اون پاسخ بده.
هنوز از آنچه که اصولگرایان پیروزی در عرصه سیاست داخلیش می‌خوانند و اصلاح طلبان سرکوب بی‌رحمانه منتقدانش می‌دانند، مدت زیادی نگذشته که در اردوگاه جناح راست حالا نشانه‌های پررنگ اختلاف و مقابله و انشاب آشکارا به چشم می‌خورد. این اختلافات پیشتر هم بوده، اما حالا صدایش چنان بلند شده که بیشتر نشریات و سایت‌ها و چهره‌های جناح راست دیگر آن را پنهان نمی‌کنند. ظاهراً پنهان کردنی هم نیست، چرا که تنها در دو هفته اخیر محمود احمدی‌نژاد میلاد از ابلاغ دو مصوبه مجلس خودداری کرده است. اولی بودجه مصوبه مترو تهران بود و این هفته هم قانون تجمیع انتخابات، و در هر دو مورد هم رئیس مجلس علی لاریجانی در اقدامی بی سابقه آن را شخصا ابلاغ کرده است. برای این بالا گرفتن درگیری‌ها دلایل متفاوتی ارائه می‌شود. خود جناح راستی‌ها بیشتر دوست دارند بگویند در حاکمیت یک دست و بی رقیب اختلاف امری طبیعی است و باید هم باشد. تحلیلگران دیگری اما می‌گویند این اختلافات نه تنها طبیعی نیست، بلکه و صرفاً جنگی است میان خودی‌ها بر سر تقسیم غنایم. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار اصلاح طلب ساکن تهران، اما هر دو نظریه را رد می‌کند.
ما فکر می‌کنم اختلاف و درگیری که در جناح راست هست بیشتر ناشی است از اینکه مقصر این شکست‌ها کیست و اینکه غنایم رو چگونه باید تقسیم کرد. یعنی اختلافی است از نوعی که بین یک جبهه شکست خورده برای پیدا کردن مقصر رخ می‌ده و نه در یک جبهه پیروز برای تقسیم غنایم.
اما آیا این امکان هست که شکاف در جناح راست محصول همه این عوامل با هم باشد؟ قاسم شعله‌سعدی، تحلیلگر سیاسی در تهران، به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد.
در واقع میشه گفت که هر سه این تئوری ها درسته. اولا همه گروه های سیاسی که حاکمیت دارن به تدریج بینشون اختلاف ایجاد میشه، برای که تفکرات مختلفی دارن، برداشت های مختلفی دارن. اما در مورد ایران دو تئوری دیگه هم مطرح هست. یکی این که به دلیل این که یک جنگ قدرت تمام عیاری مطرح هست و به خصوص رئیس قوه مجریه نه تنها ارکان دیگه قدرت رو چندان مورد توجه قرار نمیده مثل مجلس، بلکه با همکاران خودش هم یک کتازی کرد. و مطلب سوم این که حضور نظامی ها در عرصه های کشور و از قبل این حضور نظامی دیگرون عملا تهدید میشن.
درگیری میان دولت و مجلس به ریاست علی لاریجانی و دولت و شهرداری تهران به ریاست محمد باقر قالیباف عده‌ای را به این باور رسانده که این سه نهاد مهم در حال تصفیه حساب به خاطر اختلافات پیشین خود هستند. سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی، این دیدگاه را رد می‌کند.
من گمان می‌کنم که نسبت دادن این اختلافات و درگیری و شکاف‌ها به تصفیه حساب‌های پیشین تا حدی ساده‌سازی مسئله است و پوشوندن یک نگرانی عمده و اساسی از آینده. در واقع میشه گفت که سران جناح راست، اونهایی که میتونن چشم‌انداز کوتاه مدت یا میان مدت فضای سیاسی ایران رو تا حدی پیش بینی یا پیشیابی بکنن، اونها در واقع میشه گفت وحشت و نه فقط نگرانی از آینده سیاسی خودشون دارن و احساس میکنن که شرایط کشور به گونه ایست که داره به سمت بحران‌های جدی پیش میره اگر مدیریت کلان کشور با همین خط سیاق فعلی ادامه پیدا کنه.
با توجه به عمق اختلاف‌ها میان گرایش‌های جناح راست و نیز فقدان چتری که در عمل آنها را به وحدت عمل و موازی در میان مدت یا دراز مدت برساند، آیا همان گونه که ناظران سیاسی ایران معتقدند بر عمق و دامنه اختلافات در جناح راست باز هم افزوده خواهد شد؟ قاسم شعله‌سعدی، نماینده دو دوره پیشین مجلس شورای اسلامی.
چپ البته آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای به هر حال این جناح راست رو تحت پوشش خودش گرفته، ولی کم در مواردی حتی موضع آقای خامنه‌ای فصل الخطاب قرار نگرفته. این گونه اختلاف ها اصولا از ویژگی های بحران هایی است که منجر به فروپاشی خواهد شد. الان آنچنان دایره خودی و غیر خودی تنگ شده که رفسنجانی دیگه غیر خودی تلقی میشه. من ارجابیم اینه که اختلافات رو نمیتوانند حل بکنن. گروهی که حاکم هستن به دلیل تنوع ساختاری ایران قادر نخواهند بود که دیگران رو سرکوب کامل بکنند و لذا این اختلافات ادامه پیدا خواهد کرد. نتیجه اون هم تحلیل رفتن سیستم و در نهایت فروپاشی سیستم خواهد بود.
امیر محبیان از تئوریسین‌های جناح راست هم در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌های داخلی جناح راست حاکم را تلویحاً دارای سه مشخصه دانسته: عدم واقع‌بینی، فقدان برنامه‌ریزی و نبود آینده‌نگری. این عضو هیئت مؤسس حزب نواندیشان نتیجه می‌گیرد که با ادامه روند فعلی اصولگرایان به معضلی در برابر نظام مبدل خواهند شد.
همکارم مهداد قاسم‌فر بود با گزارشی درباره شدت گرفتن اختلافات در اردوگاه جناح راست یا اصولگرایان در ایران.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد این چه کار با تون میکنم.
سفارت جمهوری اسلامی ایران زمینی خریده به ارزش 100 میلیون پوند در شهر لندن و بنا دارد ساختمان تازه‌ای با معماری مدرن و مجلل برای محل استقرار این سفارتخانه بسازد. در همین حال در لندن ساکنان محله‌های ثروتمند نشین کنزینگتون و چلسی که قرار است ساختمان جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن بنا شود، موجی از اعتراض به این تصمیم راه انداختند و میگویند سبک معماری که برای این بنا در نظر گرفته شده زیبایی و یک دستی معماری محل سکونت آنها را مغشوش خواهد کرد. همزمان با جمهوری اسلامی، دولت ایالات متحده آمریکا هم زمین وسیعی البته به ارزش 1 میلیارد پوند در شهر لندن خریداری کرده و در حال برنامه‌ریزی برای ساختن بنای جدیدی برای سفارتخانه خود است. در همین زمینه ساعتی پیش از شهران طبری پرسجو کردم، همکار رادیو فردا در لندن که پیش از این دو دوره هم نماینده شورای شهر وستمینستر لندن بوده. با هم میشنویم.
سفارت ایران تصمیم گرفته که یک ساختمان جدیدی بسازه که خیلی دور از ساختمان کنونیش نیست، ولی ساختمان کنونیش در حوزه شورای شهر وستمینستر، این یک کمی پایین‌تر و در حوزه شورای شهر کنزینگتون و چلسی قرار میگیره و این ساختمان جدید در نزدیکی بسیاری از ساختمان‌های قدیمی از جمله موزه علوم لندن، موزه آلبرت و ویکتوریا و مهمتر از همه در واقع در خیلی نزدیکی یک کلیسایی به اسم کلیسای سنت آگوستین هستش که خیلی قدیمیه، در زمان ملکه ویکتوریا ساخته شده. از این رو کسانی که مخالف بناهای مدرن هستن شروع کردن به یه سری صحبت‌های راجع به اینکه نه، این طرحی که اینجا داده شده سازگار نیست با بقیه بناهایی که اینجا هست و اعتراض دارن. خیلی یک فرایند عادی هستش در دریافت طرح ساختمان در این مملکت. همیشه یه سری مخالف هستن، بعد اون شورای شهر بررسی میکنه دو مرتبه این رو و کارشناس ها رو ازشون دعوت میکنه که تشخیص بدن که آیا این صدمه میزنه از نظر زیبایی به شهر یا برعکس. شورای شهر کنزینگتون و چلسی هم قراره ماه آینده تصمیم خودش رو اعلان بکنه.
به تبری واکنش های مردم، شهروندان رو احتمالاً شما دیدین به این تصمیم، آیا بیشتر در واقع نگران برهم خوردن شکل و شمایل معماری اون محله و منطقه هستن یا اینکه مسئله سیاسی هم به هر حال به نوعی دخیل هست در این اعتراض ها؟
من هم صحبت های مردم رو تا اندازه شنیدم، همین که با آرشیتکتی که این طرح رو داده صحبت کردم، آقای دانشگر، که ایشون اتفاقا حرف خوبی زدن، گفتن هر جایی که هر کسی بخواد بره سفارت درست بکنه مردم اون منطقه اعتراض میکنن، برای اینکه خب هر سفارتی ممکنه تظاهرات جلوش بشه، ممکنه رفت و آمد زیاد باشه، به خصوص که این بنای جدیدی هم که سفارت ایران میخواد بسازه یک نمایشگاه هم در کنارش هست که برای عموم آزاده و این خب خیلی چیز خوبی هستش البته، ولی خب مردم ممکنه فکر کنن که محلشون شلوغ میشه، دوست ندارن اینو، رفت آمد زیاد میشه، پارکینگ کم میشه، از این جور مسائل و اعتراض کنن به این. این یه سوی قضیه است که هر سفارتی باشه، فقط سفارت ایران نیست، هر سفارتی باشه یک واکنشای اینطوری مردم بهش خواهند داشت. ولی یه
منظورتون اینه که به طور خاص درباره سفارت ایران وجه سیاسی در این اعتراض ها غالب نیست؟
به نظر من به هیچ وجه اینطور نیست. سفارت ایران در حال حاضر هم در یه منطقه بسیار خوب، مردم جلوش میان تظاهرات میکنن، کسی هم نمیتونه حرفی بزنه. خود آقای دانشگر هم یک آرشیتکت خیلی برجسته‌ای هستن، من طرحشون رو هم دیدم، البته فقط روی کاغذ دیدم، ولی طرح بسیار جالبی هستش. حالا اینکه آیا از نظر معماری و از نظر زیبایی شناسی این در اون محل جاش مناسبه یا نه، این چیزیست که به عهده یه کارشناس هاست.
خانم طبری، در شورای شهر آیا شما خبر دارید که نظرها در این باره به چه شکل هست؟ یعنی فضا مثبته برای ساخته شدن یک چنین بنایی در لندن یا اینکه فکر میکنید ممکنه مخالفت بشه؟
این کسانی که تصمیم میگیرن راجع به یک بنای جدید یا تغییرات در یک بنای موجود بهشون میگن کسانی که در کمی کمیته اجازه صدور پروانه ساختمان هستند و اینها وقتی دارن روی موضوعی بحث میکنن به هیچ عنوان اجازه ندارن که درباره اون با هیچ کس دیگه صحبت بکنن. در نتیجه من نمیتونم بگم که نظر اونجا چی هست، آیا میخوان این کارو بکنن یا نمیخوان این کار بکنن، ولی شواهد و قرائن نشون میده که شهرداری کنزینگتون خواسته که این زمین رو بفروشه به سفارت ایران، برای اینکه اگه نخواسته بود که این زمین در اختیار اونها نبود که بعد اینها برند این طرح رو بیارن. ممکنه با این نقشه مخالفت بکنن، ولی بعد در اینکه سفارت ایران قراره در اونجا بنای جدیدی بسازه با این در حال حاضر موافقت شده و زمین رو فروختن به ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 12:30 در تهران. از اینکه در این ساعت بامداد ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید سپاسگزاریم از شما. پیش از هر چیز همکارم هانا کاویانی به استودیو که خبر رادیو فردا اومده با خبرهای تازه. هانا
با سلام مجدد. ایران با تاکید بر مسلم بودن تخلف سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد که پیشنهاد رئیس جمهور برزیل در این باره احساسی و از روی بی اطلاع است. لوئیز ایناسیو دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز شنبه 9 مرداد از رهبر ایران و رئیس جمهور این کشور خواست تا اگر سکینه محمدی آشتیانی برای ایران ایجاد مشکل و ناراحتی می کند اجازه بدهند وی به برزیل بیاید و از این کشور پناهندگی بگیرد. دولت ژاپن اعلام کرده علاوه بر اجرای قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران در صدد اعمال تحریم‌های مضاعف علیه تهران است. تحریم‌های مضاعف ژاپن علیه ایران در صورت تصویب شامل مسدود کردن دارایی‌های 40 سازمان و فرد ایرانی است که گمان می‌رود در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران دخالت داشته باشند. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های مضاعف بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وضع کرده بودند. یک دادگاه کویتی صبح سه‌شنبه 6 مرداد 6 مرد کویتی از جمله یک سرباز این کشور و نیز یک زن را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. زنی که در این پرونده متهم به جاسوسی برای ایران شده ایرانی است و روز سه‌شنبه در جریان قرائت اتهامات در جلسه دادگاه حضور نداشت. این افراد متهم به تصویربرداری غیر مجاز از تأسیسات نظامی کویت، دادن اطلاعات نظامی کشور به بیگانگان و نیز جاسوسی برای تهران هستند. اسرائیل میگوید تبادل آتش میان سربازهای آن کشور با لبنان که در مرز بین این دو کشور رخ داده نقض آشکار قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این قطعنامه که در سال 2006 صادر شده به پایان درگیری‌های حزب الله لبنان و اسرائیل می‌پردازد. وزارت خارجه اسرائیل با هشدار دادن درباره نقض این قطعنامه در بیانیه افزوده است که دولت لبنان را مسئول این رویداد می‌داند. بر پایه گزارش‌ها در درگیری روز سه‌شنبه میان نیروهای لبنانی و اسرائیلی در منطقه مرزی این دو کشور، سه سرباز و یک خبرنگار لبنانی و یک فرمانده نظامی اسرائیلی کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. یک گروه از بمبگذاران انتحاری طالبان که به RPG و بمب مسلح بودند روز سه‌شنبه به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در جنوب افغانستان حمله کردند. در این حمله یک سرباز ناتو و دو غیر نظامی مجروح شدند. به گفته مسئولان ابتدا یک راکت در محوطه پایگاه هوایی قندهار فرود آمد که این سه تن را مجروح کرد و پس از آن یک عامل انتحاری بمب همراه خود را منفجر کرد. در پی این انفجار درگیری‌های رخ داد که ساعتی به طول انجامید. پایگاه هوایی قندهار مهمترین مرکز عملیات علیه ستیزجویان در افغانستان است. یکی از سخنگویان طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گزارش حاکی از آن است که روز سه‌شنبه در پی انفجارهایی در شهر کود در جنوب عراق دست کم 12 نفر کشته و بیش از 30 تن مجروح شدند. در این حمله ها یک بمب کنار جاده‌ای و همچنین یک خودروی بمبگذاری شده در بازاری در این شهر منفجر شد. در رخداد دیگر روز سه‌شنبه ستیزجویان القاعده 5 سرباز عراقی را در یک ایست بازرسی در غرب بغداد کشتند و سپس پرچم سیاه این گروه را در آن محل برافراشتند. این دومین بار در هفته اخیر بود که القاعده پس از انجام دادن عملیات پرچم خود را در محل نصب می کند. و کوسوو از کشورهای اسلامی خواست که استقلالش را به رسمیت بشناسند. در بیانیه که وزارت خارجه کوسوو در این باره منتشر کرده آمده است که وزیر خارجه این کشور در دیدار با نمایندگان اتحادیه عرب و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی این درخواست را مطرح کرده است. کوسوو در سال 2008 میلادی به صورت یک جانبه استقلال خود را از صربستان اعلام کرد. روسیه و صربستان همچنان مخالف استقلال کوسوو هستند. تا کنون 69 کشور از 193 عضو سازمان ملل متحد استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند.
سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی بود با خبرهای این ساعت رادیو فردا. در اینجا دعوت میکنم از شما همراهان رادیو فردا که بازپخش مجله هفتگی صدای شما را بشنوید. کار همکارم جان خاکزاد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز دو شنونده شرکت دارند، آقای رضا و آقای پدرام، که سپاسگزاریم دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
نخستین سوالی که با شما دو شنونده رادیو فردا در میان میگذاریم، رویدادی است که روز دوشنبه در ایران اتفاق افتاد و آن سخنان آقای محمود احمدی نژاد بود که در همایش سالانه ایرانیان خارج از کشور سخنانی ایراد کرد و در اونجا گفت که آماده است تا با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در رو گفتگو کند و برای این گفتگو ماه سپتامبر، یک ماه دیگر رو پیشنهاد کرد در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک. آقای رضا، به نظر شما این گفتگویی که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده امکان پذیر هست؟ آقای رضا بفرمید.
در هیچ کجای دنیا هرگز رهبران کشورها با هم مناظره‌ای ندارن. ممکنه گفتگوی سیاسی راجع به مناسبات سیاسی که با هم میتونن داشته باشن، سر میز قرارداداشون بشینن و از این صحبت‌های بکنن، ولی هرگز در هیچ کجای دنیا دیده نشده که دو رهبر مثلا بشینن آقای مدودوف با آقای اوباما یا آقای چه میدونم آقای احمدی نژاد با آقای سارکوزی بشینن مناظره بکنن. آخه این اصلا در عرف سیاسی جهانی هم وجود نداره. و ثانیاً مگر آقای احمدی نژاد رهبر ایرانن که میخوان با رهبر یک کشور دیگه مناظره کنن؟ این اصلا امکان پذیر نیست و اصلا توی عرف سیاسی هم وجود نداره.
نظر آقای رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، مسئله که آقای رضا بیان کردن دقیقاً از واژه مناظره استفاده کردن، چون آقای احمدی نژاد در پیشنهادشون گفتند که، من دقیقاً نقل قول میکنم از ایشون، آماده گفتگو با آقای اوباما هستیم، ما قرار است آخر شهریور برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک بیاییم، آماده هستیم بنشینیم با آقای اوباما رو در رو و مرد و مردانه، البته آزاد و در برابر رسانه ها. و ایشون گفتن که مسائل جهان را روی میز بگذاریم و ببینیم که راه حل چه کسی بهتر است. صحبتی که آقای رضا کردن دقیقاً همین مسئله مناظره رو پیش میکشه، چون در مقابل رسانه ها، در مقابل دوربین های تلویزیون اگر دو رهبر بشینند و با هم گفتگو کنند، جنبه مناظره پیدا میکنه. نظر شما چی آقای پدرام؟ شما پیشنهاد گفتگوها رو چگونه میبینید؟
دو سه تا نکته رو من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم خدمتتون. این جور حرف زدنا به نظر من نشون میده که تبلیغات هست و بیشتر مصرف پوپولیستی داره و یه جور در حقیقت جنبه عوام فریبی داره، به این معنا که همونطور که ایشون هم اشاره کردن همچین عرفی در سیاست بین المللی وجود نداره. و نکته بعد این که مگه مسئله دنیا با ایران مسئله مسائل کل جهان هست که ایشون در واقع سخنانشون اشاره کردن که مسائل جهان روی میز بگذاریم و مرد و مردانه این رو حل کنیم. نکته بعد این که ببینید این نشون میده که این مرد شناختی از وضعیت سیاسی حاکم بر حتی ایران نداره. از واژه‌هایی که به کار میبره، از مرد و مردانه و حالا امثال این واژه، گویی که ایشون در واقع میخواد در یه میدانی در تهران بشینه و با آقای اوباما یه جور تصفیه حساب بکنه تا اینکه بخواد صحبت بکنه. لحن زیبایی نیست. و اجازه بدید آخرین نکته رو هم اضافه بکنم و کلامم رو به پایان ببرم. به نظر میاد که ایشون حالا ولو اینکه بپذیریم یه همچین مناظره ای رو، این مناظره رو با تبلیغات انتخاباتی اونم در حد یک شهر یا شهرک کوچیک اشتباه گرفتن و نمیدونن که بینندگانشون چه کسایی میتونن باشن با چه دیدگاه‌های متفاوتی. و بد نیست اگر ایشون قصد مناظره هم دارن یه مقدار زبان انگلیسی رو هم یاد بگیرن که پرستیژ رئیس جمهور حفظ بشه و اتفاقی مثل اون طنز دانشگاه کلمبیا پیش نیاد.
پدرام جان عذر میخوام، من میخوام بگم اول بهتر مثل که مسابقه تورنمنت میذارن، اول شطرنج بازی میشنن مثلا بازی میکنن، این حدیث میره بیرون تا یکی دیگر باش بازی کنن تا برسن به فینال، حالا فوتبال هرچی رو بگیم. این آقا بهتر اول مناظراتشو بده آقای کدیور گنجی، هم اپوزیسیون داخل کشور نمیخواد بره خارج از کشور، با این زندانیان سیاسی مثل مجید توکلی، مثل احمد باطبی، مثل اینا بده اول با اینا مناظره کنه. اگر اینا رو شکست داد تازه بیاد با من مناظره کنه اگر اهل مناظره، وگرنه رهبر ایران بعد از 22 سال آیت الله سید علی خامنه‌ای حتی حاضر با یک خبرنگار داخل کشور مصاحبه کنه. یه 4 تا سوال، اگر یک نفر به من یکی رو نشون داد که آقای خامنه‌ای در طول این 22 سال با یک نفر مصاحبه حتی کرده باشن راجع به مسائل مملکتی، من حرفی ندارم بفرمایید آقای احمدی نژادم برن نیویورک مناظره کنن. ایشون اصلا از عرف سیاسی هیچی نمیدونن.
اجازه بدید من این توضیح رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدم. پیش از برنامه ما با تعدادی از شنوندگان که دیدگاه موافقی با سیاست‌های دولت دهم و آقای محمود احمدی نژاد دارن تماس گرفتیم و از اونها هم دعوت کردیم در این بحث آزاد شرکت کنند، ولی متاسفانه دعوت ما رو نپذیرفتن و در این بحث آزاد شرکت نکردن. به دنباله صحبتاتون ادامه بدید. آقای پدرام می‌خواستید مثل اینکه به رضا پاسخ بدید، بفرمایید.
اشاره‌ای که ایشون کردن اشاره زیبا و در عین حال تأسف‌آوری است، یعنی اینکه عدم حضور یک مقام مملکتی در مواجهه با افرادی که یک نوع اعتراض مدنی مشروع دارند اصلا قابل توجیه نیست. و ثانیاً وقتی که شما از هموطنان خودت در واقع حالا به تعبیری فرار میکنی از مواجهه و رویارویی با اینها، خیلی نباید انتظار داشته باشی که دیگرانی که هموطن تو هم نیستند تو رو جدی بگیرند و بخوان که با تو مناظره یا گفتگو هم داشته باشن. در حال اگر آقای اوباما بخواد همچین کاری هم بکنه، باید یه مقدار به پرستیژ طرف مقابلش هم نگاه بکنه و ببینه که آیا این صلاحیت رو داره که بخواد با اون مناظره بکنه یا نه.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در اینجا این سوال را هم می‌خواستم مطرح بکنم. پیشنهادی که آقای احمدی نژاد مطرح کردند برای دیدار مستقیم با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سخنانی که ایشون بیان کردند جنبه دوستانه یا بهتر بگیم برای حل مشکلات و مسائلی که در روابط بین ایران و آمریکا وجود داره دیده نمیشه و بیشتر همان حالت تقابل رو انسان در سخنان آقای احمدی نژاد میبینه که اگر پیشنهاد گفتگو هم دادن برای مقایسه پیشنهاد راه حل هایی است که آقای احمدی نژاد قراره که برای حل مسائل جهانی ارائه بدند. سوال من از شما این هست که آیا در پیشنهاد آقای احمدی نژاد خواسته‌ای به عنوان حل مشکلات دیده میشه یا باز جنبه تقابل در گفته‌های ایشون هست؟ اجازه بدید که نظر رضا رو بشنویم، بعد آقای پدرام نظر شما رو خواهیم شنید.
این گفته های جناب آقای احمدی نژاد هیچ چیزی نیست جز اینکه فقط یک خوراک داخلیه که مثلا ایشون حل من مبارز میطلبه، در واقع مثل حل من مبارز طلبیدنه و این هرگز راه به جایی نمیبره. همونجوری که آقای پدرام هم گفت، مگر ایران یا خود آمریکاش حتی، مگر اینا نمیدونم سرپرست کل جهانه که میخوان در مورد مسائل جهانی این دو نفر فقط صحبت کنن؟ یعنی اگر بخوان تو سازمان مللی میگه وجود نداره اگه بخوان راجع به مسائل جهانی تصمیم گیری بشه یا گفتگو بشه، میگه نباید در سازمان ملل مطرح بشه. مگه تا به حال شده که در هیچ کجای دنیا رئیس جمهور دو تا کشور بیا میشن راجع مسئله جهانی صحبت کنن؟ نه، این فقط یه نوع تبلیغات خوراک داخلیه. حالا من معذرت می‌خوام، چون یه وقت سابه احساساتم آدم میشه، چون این چیزایی که ایشون میفرماید آقای موسوی خیلی قشنگترن گفت. گفت این پدیده هزاره سومه که تو چشت میشینه دروغ میگه. خود آقای احمدی نژاد آقای موسوی به این شکل معرفیش کرد. حالا دیگه بقیه ببینید چه جور معرفیش میکنن.
نظر رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، به نظر شما در پیشنهاد آقای احمدی نژاد راه حل مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات نهفته است؟ نظر شما چیست؟ بفرمایید.
باز هم تکرار میکنم همونطور که قبلا هم گفتم خدمتتون، این جور صحبت کردن بیشتر مصرف داخلی داره. اساسا مسئله تحت عنوان مسئله مدیریت جهان، نمیدونم اینجور چیزهایی که حالا ما داریم میشنویم، فقط از زبان و در کلام ایشون داره شنیده میشه. چون آدم باید اساسا به ریاست فکر کنه که تئوری تحت عنوان مدیریت جهان به ذهنش تازه بخواد بیاد. اشاره به آقای احمدی نژاد هست. نکته بعد این که ببینید وقتی که شما میفرمایید آیا این راه تقابل رو طی میکنه یا راه حل مسائل، اصلا جوری که ایشون داره صحبت میکنه فقط یک جور کلیگویی است. حالا چطور ما میخوایم از یه کلیگویی برسیم به اینکه تقابل ایجاد میکنه یا تقابل رو رفع میکنه؟ و عرض به حضورتون آخرین نکته‌ای که اجازه بدید اضافه کنم این هست که اگر کسی مدعی هست که میخواد مسئله جهان رو حل بکنه، ای کاش چهره موجه و مشروعی هم در جهان کسب کرده باشه. یک کسی مثل آقای واسلاو هاول همونجا که شما هستین، رئیس جمهور پیشین چک، یا مثلا آقای نلسون ماندلا، که اینها خب سوابق صلح‌طلبانه‌شون مشخصه و اینها شاید ارجحیت بیشتری داشته باشن برای این جور ادعاها که بیان با آقای اوباما یا حالا هر کس دیگه‌ای که جزء اون سران ابرقدرت‌ها هست بخوان مذاکره بکنن.
نظر پدرام رو هم شنیدیم.
فقط من... تنها عرضی که دارم فقط میگم خیلی اگه جناب آقای احمدی نژاد اهل مناظره هست، اول از با همون آقای عیسی سحرخیز داخل زندانه که بیارنش بیرون بشینه با خود اون مناظره کنه. اگر عیسی سحرخیز رو شکست داد بعد بره با آقای اوباما، همین کافیه.
میپردازیم به رویداد دیگری که باز هم تا یه هفته گذشته اتفاق افتاد. روز یک شنبه در یاسالار مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا در صورت نیاز طرح آماده‌ای برای حمله به ایران در اختیار داره. مسئله احتمال استفاده از گزینه نظامی در بحران هسته ایران با جهان غرب بارها مطرح شده، ولی اکثر رهبران جهان غرب گفتگوها و تلاش‌های دیپلماتیک رو ترجیح دادن و حتی دریادار مولن هم ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دیپلماتیک بتونه همراه با تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره و به مذاکرات بپردازه. در اینجا از شما دو شنونده رادیو فردا این سوال رو مطرح میکنم که خطر حمله نظامی، استفاده از گزینه نظامی در شرایط کنونی تا چه حد میتونه با واقعیت تطابق داشته باشه؟ اجازه بدید که اول نظر پدرام رو بشنویم، بعد آقای رضا شما نظرتون رو بیان خواهید کرد.
توجه داشته باشید که جنرال مایک مولن جزء کسانی بود که همیشه با یک نوع محافظه‌کاری در این موارد صحبت میکرد و وقتی ایشون میاد در این موارد با این صراحت صحبت میکنه، این امر امریکا که باید قدری اون رو به نظر من جدی تلقی کرد. و به مصداق اون مصرع ایرانی که زدی ضربتی نوش کن یا کلوخنداد را پاداش سنگ است، نباید انتظار داشت که وقتی آقای سردار یدالله جوانی و دیگر سرداران با لحن تهدیدآمیز و خیلی از اوقات بی‌ادبانه صحبت میکنن در این موارد، توقع داشته باشن که لحن خوشایند و توأم با لبخندی رو هم بشنوند از طرف مقابل. و متاسفانه به نظر میاد که این حرف ها از جنبه یک جنگ روانی فراتر رفته و یک جور در حقیقت جنبه عملی متاسفانه ممکنه به خودش بگیره و این اتفاق بیفته. و دوستانی که حالا دوستان که نه، آقایونی که به این شکل در واقع صحبت میکنن، ای کاش یک محاسبه کوچیک داشته باشن روی کاغذ یا در اذهان خودشون اگر میتونن این کارو بکنن، محاسبه‌ای داشته باشن که با بمب‌هایی که حالا همه میدونیم که چه قدرت تخریبی دارن، چقدر ممکنه باز ایران ما از گردونه تمدن و فرهنگ، از گردونه سازندگی، از گردونه آبادانی عقب بیفته و یک مقدار معقول‌تر برخورد بکنن. ما وقتی که مرز مشترکی با اسرائیل نداریم، نیازی هم نداریم که بخوایم در اون مورد بی خود خودمون رو به خطر بندازیم و صحبتهایی بکنیم که شاید حتی راستگرایان یهودی ازش استقبال هم بکنن و با نفوذی که در امریکا دارن، لابی هایی که دارن، بتونن که در معرض خطر بودن خودشون رو توجیه عقلانی بکنن و هرچه بیشتر و بیشتر جهان رو سوق بدن به سمت یک حمله دردناک و مرگاور به سمت ما. و نکته دیگه این که افرادی که اینجور چیزها رو باور نمی کنن و فقط میگن که اینا جنگ روانی است، جنگ تبلیغاتی است، بدونن که صدام هم باور نمی کرد تا زمانی که روی در واقع شبکه‌های تلویزیونی دیده شد که از یک گودال با اون خفت و خاری بیرون آوردنش و آن چیزی شد که خودش حتما آرزو می‌کرد که کاش نمی‌شد.
نظر آقای پدرام بود در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا و دیدگاه آقای رضا.
البته آقای پدرام به طور کلی همه مسائل گفتم، ولی یک چیزی که مسلمتر از همه است، اول بزنین خود جمهوری اسلامی بقایش در چیه. از روزی که به وجود اومده نطفهش بسته شده با تشنج بوده، با تنش بوده، یعنی بقایش در تنشه، یعنی میخواد اینطور باشه، وگرنه جنگ با عراقش هم قابل جلوگیری بود، وگرنه من میخوام بگم حتی اون جنگ خیابانی سال 1360 هم قابل جلوگیری بود. هر اتفاق بقولین قهرامیزی راه جلوگیری داره. الان جمهوری اسلامی به اون مرحله رسیده که برای بقای خودش نیاز به تنش داره، نیاز به یه جنگ دیگه ای داره. مسئله نیست که آمریکا بخواد حمله کنه، اسرائیل بخواد حمله کنه یا کشور دیگه، نه اصلا این مسئله نیست. ایران که نه قدرتشو داره که به هیچ کشور، واقعا میخوام حتی قدرتشو نداره در مقابل ترکیه بیسه، چه برسه آمریکا، حالا به اون کاری نداریم، ولی میخواد این تشنج داشته که خودش بتونه تو دهن مردم خودش بزنه، بگه ما جنگ داریم، بگه ما جنگ داریم. و حالا وقتی میگه که آقای خمینی گفت ما الان جنگ داریم، وقت این صحبت ها نیست. جمهوری اسلامی بقایش در تنش و به قول تشنجه، اینه که میخواد جنگ بشه، ولی من مطمئنم راه جلوگیری وجود داره. همینجا که میشد در سال 59 جلوگیری کرد از جنگ ایران و عراق، همینجا که میشد در سال 60 میشد تمومش کرد بعد از فتح خرمشهر و نکردند و ادامه دادن. امروز هم میشه جلوی این فاجعه رو گرفت با حرکت مردمی فقط. من مطمئنم حتی دولت مردان آمریکا علاقه به جنگ ندارن، اونها هم بودجهشون ندارن، اونها هم تا الان بیش از این سرمایه گذاری کردن، هزینه کردن، توی افغانستان کردن، توی عراق کردن، توی کشورهای آفریقایی کردن، توی کشورهای آمریکای لاتین. من کاری به سیاست آمریکا ندارم در هر کجای دنیا که هستش، ولی الان اون هم بودجهش و توانشو نداره، به خاطر همینه که اون هم تهدید میکنه. ولی یه موقع هستش یه مرتبه میبینی یه آدمی یه مقدار روان پریشی میاد، یه دکمه رو فشار میده، مثل شروع جنگ اول جهانی، دوم جهانی یا جنگ دیگه، یا مثل صدام یه مرتبه یه قطعنامه رو پاره میکنه و جنگو شروع میکنه. ولی میشه جلوش گرفت با حرکتای مردمی، با آگاهی مردم. خود مردم باید تکلیف این سیستم رو مشخص کنه، این رژیم رو مشخص کنه و جلوی جنگ رو بگیرن و جلوی هر اتفاقی رو که باعث خرابی مملکت ما میخواد بشه. مردم کشور ما هیچ کجای تاریخ، برین تمام با تاریخ و ورق بزنید، به اندازه امروز ایرانی در به در و مهاجر و آواره در دنیا نبوده و علت این آوارگی و این مهاجرت فقط جمهوری اسلامی و بس، چون از روز اول کسی نخواست جلوشونه بگیره، از روسری شروع کردن تا توسری رسیدن. الان بقای جمهوری اسلامی در تشنج. اگر مردم عراق خودشون صدام از کار بر کنار میکردن و یک رفراندوم آزاد میشن، کارشون به اینجا نمیکشید که امروز عراقی عراقی رو میکشه، امروز آمریکایی عراقی رو تو عراق نمیکشه، عراقی عراقی رو. پس فردا مملکت ما اینطور خواهد شد که ایرانی ایرانی رو میکشه و این باید جلوش گرفته بشه.
نظر آقای رضا رو شنیدیم و نظر شما رو میشنویم آقای پدرام. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم.
باز هم آرزو میکنم، قلبا آرزو میکنم که عقلانیت جای بیمنطقی و نابخردی رو در سیاست ها بگیره، گرچه که تا به حال این آرزوی من اصلا محقق نشده و امیدی هم به تحققش نمیره با رفتارهایی که میبینم، ولی به خاطر کشورم، به خاطر منافع تک تک ایرانی‌ها، با هر قومیتی این آرزو رو دارم و امیدوارم که همچین اتفاق ناگواری پیش نیاد. و به نظر میاد که با یه مقدار برخورد عاقلانه بشه جلوی اینجور اتفاقا رو گرفت، ولی اراده‌ای برای همچین برخورد عاقلانه‌ای رو من متاسفانه نمی‌بینم.
و شما آقای رضا؟
چون امروز میگم دو تا بحث بوده، یکی بحث آقای احمدی نژاد برای مناظره و یکی این مسئله جنگ، من هر دو رو میگم. اولیشو میگم جز خوراک تبلیغاتی داخل کشور هیچ چیز دیگری نیست. مسئله دوم جنگ، این خود مردم هستن که بایستی جلوی این فاجعه رو بگیرن، چون اگر خود مردم نگیرن و بخوان با شعار و با شعار تو خالی و این چیزها حرکت بکنن، بلایی بدتر از افغانستان و عراق و سومالی و اینا بر سرشون خواهد اومد. امیدوارم همونجوری که آقای پدرام میگن که یه مقدار عاقلانه برخورد کنن، مردم هم یه مقدار دور از احساسات با مسئله برخورد کنن و خودشون حرکت‌های مدنی، حرکت‌های درست بکنن که بتونن خود سیستم رو در فشار بذارن که سیستم اینقدر مثلا سخنرانی‌های اینچنینی نکنه و تحریک‌آمیز نکنه، چون الان خود سیستمی که داره تحریک می‌کنه کشورهای غربی شرقی هر کدوم علیه ایران. من متأسفم، امیدوارم به اون فاجعه نرسه. امیدوارم.
سپاسگزارم از رضا، سپاسگزارم از پدرام و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که شنونده برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا بودید. شما هم میتونید در این برنامه شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب به پایان برنامه امروز صدای شما، صدای فردا میرسیم. پیش از خداحافظی همکار تازه برنامه صدای شما، صدای فردا رو به شما معرفی میکنم. هدیه نقوی. هدیه است که تمام پیام‌های صوتی شما، پیام‌های تلفنی شما رو روی پیامگیر رادیو فردا گوش می‌کنه، ایمیل‌های شما رو می‌بینه و می‌خونه و همینطور اس‌ام‌اس‌های شما. هدیه جان سپاسگزارم که به برنامه صدای شما، صدای فردا پیوستی. قبل از اینکه خداحافظی کنیم، یک بار دیگه از تو خواهش می‌کنم که شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شنوندگان عزیز برسونید.
منم به شما و به همه شنوندگان عزیز خودمون سلام عرض میکنم و پیامگیر رو بهشون میگم. پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیماً به پراگ وصل میکنه
201-20-28-28-72-20
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما هدیه
info@radiofarda.com.
خب مشخص شد، یه تهله چه هدیه داره، ولی خب لهجه شیرینیه. در اینجا دوستان یادآوری میکنم برنامه ساعت ششم روز جمعه ساعت شش، برنامه زنده‌ای که صدای شما دوستان رو پخش میکنیم و دیدگاه های شما به صورت زنده درباره موضوعی که از پیش اعلام خواهد شد به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا میرسه. نیوشا بغراتی مجری این برنامه است و در انتظار تماس های شما برای شرکت در این برنامه هستیم. میتونید که پیش از این برنامه که روز جمعه پخش خواهد شد با پیامگیر ما و یا از طریق ایمیل یا اسمس شماره تلفن خودتون رو در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم، هزینه تلفن رو متحمل نشید. و اگرم خواستید خود شما میتونید با شماره تلفن 20-42-02-21-12-24-54 تکرار میکنم 20-42-02-21-12-24-54 هنگام پخش برنامه تماس بگیرید، چون غیر از ساعت پخش کسی نیست که به شما پاسخ بده. در اینجا تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در جشن نیمه شعبان با طرح این پرسش که اگر امام زمان را ببینید از ایشان چه درخواستی خواهید کرد، وعده داد به شماری از کسانی که بهترین پاسخ را بدهند هدیه ای اهدا خواهد شد. در این زمینه شما چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042022112 تماس بگیرید.
در پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا، من فهیم خضری‌دری شب آرامی رو برای شما آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا باشید. همکارم هانا کاویانی تنها چند ثانیه دیگر با خبرهای تازه با شما همراه خواهد شد. شب خوش همراهان رادیو فردا.